الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم و ازاد. مقام پنجم از مباحث مربوط به این فصل 11 بیان یک شبهه و حل اون شبهه است، با مطالبی که در خلال این نقد و بررسی است. مطلب اول طرح اشکال است که اصلا امکان برای ماهیت معنا ندارد، ممکن نیست که یک شیء ممکن باشد. این اشکال به دو تقریب بیان می شود. مطلب دوم جواب این شبهه است، اون هم به دو تقریب، چون شبهه دو تقریب دارد جواب هم دو تقریب. مطلب سوم نتیجه این جواب است که بنابراین ماهیت نمیتواند مجعول باشد. اونگاه مطلب چهارمی دارن که نظر نهایی خود صدر متعلقین است، و در ذیل مطلب چهارم یه مطلب پنجمی را به عنوان تنظیر ذکر میکنن. اما مطلب اول از این مطالب پنجگانه این است که شما که گفتید ماهیت ممکن است، امکان یعنی لا ضرورت طرفین و تساوی طرفین و مانند آن. ماهیت در خارج یا با وجود است یا با عدم. رفع نقیزین که ممکن نیست، که نه موجود باشد و نه معدوم. چون رفع نقیزین محال است، پس ماهیت در خارج یا موجود است یا معدوم. این یه مقدمه. و چون جمع نقیزین هم محال است، پس در حال وجود عدم نمیپذیرد، عدم برای او ممکن نیست، و در حال عدم وجود برای او ممکن نیست. چون در حال عدم وجود ممکن نیست، پس عدم می شود ضروری. چون در حال وجود عدم ممکن نیست، وجود می شود ضروری. از این دوتا مقدمه استفاده می کنند که ما در خارج امکان نداریم. مقدمه اولا امتناع رفع نقیزین، مقدمه ثانیه امتناع جمع نقیزین. تقریب دوم در اصل اشکال این است که شیء در خارج چون ممکن است به زعم شما محتاج به علت است، یا علتش موجود است یا علتش موجود نیست، خالی از دو حال نیست، چون رفع نقیزین محال است. اگر علتش موجود بود اون دارای وجود است، چون انفکاک معلول از علت محال است. و اگر علتش معدوم بود او عدمش ضروری است و وجودش محال است، برای اینکه باز انفکاک علت از معلول محال است. اگر علت معدوم است، معلول یقینا معدوم است. پس در همه این صور چهارگانه ما جز ضرورت چیز دیگر سراغ نداریم، یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم. دو صورت مال تقریب اول و دو صورت مال تقریب دوم. این خلاصه مطلب اول که بررسی اصل اشکال است به دو تقریب. اما مطلب دوم که جواب اشکال هست، اونم به دو تقریب بازگو می شود. جواب تقریب اول آن است که شما گفتید شی یا معدوم است یا موجود، ارتفاع نقیزین ممکن نیست، این حق است. گفتید در حال وجود عدم ممکن نیست چون جمع نقیزین محال است، و در حال عدم وجود ممکن نیست چون جمع نقیزین محال است، اینم ممکن حق است. و نتیجه حرفتون این است که همه صور چهارگانه ضروری است، اینم حق است. اما اون تقسیمتون حاصر نیست. این گفتید شی یا با وجود است یا با عدم، یعنی شی یا به شرط الوجود است یا به شرط لا وجود است، و اون قسم ثالث که لا به شرط است از شما فوت شده. شی سه حال دارد، یا به شرط الوجود است، یا به شرط لا وجود است، یا لا به شرط. اگر لا به شرط ملاحظه شد، اونگاه راه باز است. پس اگر شما خواستید حیثیت را بررسی کنید، این تقسیمتون حاصل نیست، سه حال دارد نه دو حال. این یک نکته. چون سه حال دارد نه دو حال، در اون دو حال البته ضروری است، چون همون ضرورت به شرط الوجود است. شیء موجود البته ضروری الوجود است، شیء معدوم البته ضروری العدم است. اینا ضرورت به شرط المحمول است. اما شیء وقتی خودش رو ملاحظه میکنیم لا به شرط، ببینیم نه وجود برای او ضروری است نه عدم. اگر تحیث را، این حیثیت را ملاحظه کردید، دو تا کمبود در سخنانتون هست. یکی اینکه تقسیم حاصل نیست، شیء سه حال دارد نه دو حال. مطلب دوم آن است که چون حیثیت ذات ملاحظه شد، یعنی لا به شرط، در حیثیت ذات که لا به شرط ملاحظه شد، نه وجود برای او ضروری است نه عدم. معنای حیثیت ذات به لحاظ لا به شرط همان است که ما فقط ذات شیء را اونجا که جنس و فصل او حضور دارند و لا غیر، همون را ملاحظه کنیم. ما اگر یک شیء را، یک ماهیت را ملاحظه کردیم در همون محور جنس و فصلش، نه وجود را در اونجا میابیم نه عدم را. این خلاصه جواب از تقریب اول شبه. و اما جواب از تقریب دوم. پس خلاصه جواب این است که اگر اون حیثیت ذات رو ملاحظه کردید، تقسیمتون حاصل نیست و امکان همال اون حیثیت است. و اگر نه، منظور حیثیت نیست، تحییز نیست، به نحوه قضیه حینیه است، وقتیه است، نه به نحوه حیثیت. در وقت وجود عدم ممکن است، در وقت عدم وجود ممکن است. نمیخواهید بگویید وجود با حفظ حیثیت وجود عدم بپذیرد که، بلکه در این وقتی که شیء موجود است، در همین وقت ممکن بود این وجود را نداشته باشد و عدم داشته باشد. نه اینکه با حفظ حیثیت وجود عدم بپذیرد که بشود جمع نقیضین. نه الان به نحو قضیه حینیه، نه به نحو قضیه که حیثیت داشته باشد، هم اکنون هم در این ظرف هم ممکن است این شیء از بین برود یا اصلا وجود پیدا نکند. اما جواب از تقریب دوم. گفتید شیء یا با وجود علت است یا با رفع علت. میگیم این هم تقسیم حاصل نیست. هر معلولی، هر ماهیت ممکنی سه حال دارد. یا به شرط وجود علت است یک، یا به شرط عدم علت است دو، یا لا به شرط است سه. پس تقسیمتون حاصل نیست، مگر اینکه شما اون قسم دوم را که گفتید یا به شرط وجود علت است یا بدون او، این رو توسعه بدید، بگید خواه اعم از آنه که با عدم علت باشد یا نه با عدم باشد نه با وجود، یعنی ضلع اول معیت معلول با علت باشد، ضلع دوم عدم المعیه. این عدم المعیه دو تا مصداق دارد، یا معیت العدم است که می شود به شرط لا، یا لا به شرط محض است. وگرنه این تقسیمتون حاصل نیست. گفتید شیء یا با علت است یا با عدم علت، این حاصل نیست. برای اینکه یا با به شرط علت است یا به شرط عدم علت است یا لا به شرط، پس تقسیم حاصل نیست. و چون تقسیم حاصل نیست، حکمهای بعدیتون هم کمبود دارد. چون شیء سه حال دارد، یا به شرط علت است که قهرن وجودش میشه واجب، یا به شرط عدم علت است که عدمش میشه واجب و وجودش میشه محال، یا لا به شرط است. وقتی لا به شرط شد، امکان از همینجا نشأت میگیرد که نه وجود برای او ضروری است نه عدم وجود برای ضروری. اونگاه در پایان مطلب دوم خلاصه سخن را ذکر میکنن. میفرماین گرچه شیء چهار حالت دارد و در همه حالتهای چهارگانه ضروری است، اما نسبت به ذات خود که ملاحظه بشود هیچ ضرورتی برای او ندارد. اون چهار حالت این است که دو تا وجوب سابق دارد، دو تا ضرورت سابق دارد، دو تا ضرورت لاحق. شیء یه ضرورت به شرط المحمول دارد که مال خودش است، شیئی که موجود است. اگه گفتیم شجر موجودون، میتوان گفت از شجر الموجودون موجودون به ضروره، این ضرورت به شرط المحمول است. یا اگر معدوم بود میشود گفت از شجر المعدومو معدومون به ضروره، که این هم امتناع به شرط محمول است. اینها دو قسم که میگن ضرورت لاحق. دو قسم هم ضرورت سابق است که اشه ما لم یجب لم یوجد، یا اشه ما لم یمتنه لم یعدم، که اینها ضرورت سابق است. فرق ضرورت سابق و ضرورت لاحق را به خواست خدا در بحث‌های بعد روشن خواهند کرد که ضرورت سابق بس به حال متعلق موصوف است در حقیقت، نه بس به حال خودشه. خب پس در تمام این حالت‌های چهارگانه شی ضروری است، یعنی اگر شی را به شرط وجود یا به شرط عدم لحاظ کردیم ضروری یا ممتنع است، شی را به شرط وجود علت یا به شرط عدم علت ملاحظه کردیم این ضرورت سابق دارد یا امتناع سابق. اما وقتی که شی را لا به شرط ملاحظه کردیم، هم لا به شرط از وجود و عدم خود، هم لا به شرط از وجود و عدم علت، در همه حالات می شود ممکن و امکان وارد است. این سخنی است که متکلمین گفتند. اصل اشکال را و جواب اشکال را اون آیون بیان کرد. مرحوم صدر متعلقین در مطلب سوم می‌فرمون که از این نحوه پاسخ دادن معلوم می شود که ماهیت اصیل نیست و مجعولم نیست و هیچ ارتباطی با جائل ندارد. چرا؟ چون اگر ماهیت ارتباطی با جائل می داشت دیگر نمی شود نمی توانستن بگویند به اینکه ماهیت من حیثیه ممکن هست، وجود اوست که یا ضروری است و عدم اوست که ضروری است به مانند آن. خود ماهیت هیچ کدام از اینها رو ندارد، ضرورت رو ندارد. اگر ماهیت معلول بود و مجعول بود و با علتش در ارتباط بود، چون علت که واجب شد ماهیت می شود واجب، دیگر ماهیت ممکن نخواهد بود. علت که معدوم هست ماهیت می شود ممتنع، دیگر ممکن نخواهد بود. از این که گفتن ماهیت لا به شرط است، در حال خودش امکان دارد، منتها به لحاظ وجود و به لحاظ عدم می شود ضروری، معلوم می شود خود ماهیت ضرورت ندارد، خود ماهیت با علت ارتباط ندارد. چه در ارتباط سنجش وجود و عدم به ماهیت، چه در سنجش علت وجود یا علت عدم به ماهیت. این خلاصه مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که گرچه لازمه حرف اونها این است که ماهیت اصیل نباشد و مجعول نباشد، اما رابطه ماهیت و وجود را ما باید درست ترسیم کنیم که ماهیت چیست. می فرمان رابطه ماهیت و وجود همون رابطه حکایت است، که ماهیت حکایت است و وجود محکی. ماهیت نمود است و وجود بود. اون چی که در خارج واقعیت دارد وجود است، حکایتی که از او به ذهن ترسیم می شود او ماهیت است. در همه مراحل برای چیزی که واجب نیست و محدود هست یک وجود تبعی هست. اون حکایت که تابع اصل است اون حکایت ماهیت است و خود اون اصل واقعیت وجود. حالا نحوه رو ترسیم میکنن، مثل اینکه عکس یعنی صورت مرآتیه که در آینه منطبع میشود یا در آب منطبع میشود، این صورتهای گوناگون دارد. با اینکه صاحب صورت هرچه باشد، کوچک باشد، بزرگ باشد و هر شکلی داشته باشد، صورت در آینه برابر اون صاحب صورت است. با اینکه در خود آینه چیزی نیست، یه نوری البته میتابد، اما اشکال گوناگون در آینه فرو رفته باشد این چنین نیست. اما این صورتهای مرآتیه صاحب صورتها را نشون میدهد. خودش واقعیت ندارد ولی واقعیت نماست و خوب هم نشون میدهد. سراب نیست که دروغ بگوید بلکه صادق است. اون چی که ما از اشیا برداشت داریم صور ذهنیه اشیاست که در قوای خیال و اندیشه و فکر ما ترسیم شده است، و اون چی که در قوای خیالی ماست صور اشیاست، یعنی خیالات اشیاست، حکایتهای اشیاست، نظیر صور مرآتیه. از این جهت گفتن به این که عالم کله خیال فی خیال، یعنی هر کسی عالم شناسیش به همون صوری است که در ذهن دارد، وگرنه با خود خارج که ارتباط ندارد. هر درکی که دارد همون عالم شناسی اوست، چون قوه خیال او و ذهن او و وهم او برداشت هایی از خارج دارد و این برداشت ها خیال واقع است نه خود واقع. از این جهت عالم کله خیال فی خیال. این در صورتی که در مدار علم حصولی کسی سیر کند. تو بحث‌های بعد بخواست خدا خواهند فرمود به این که اگر از مدار علم حصولی کسی فراغت پیدا کرد، با علم حضوری مشهود شد، اونگاه معلوم شود العالم کله نور علا نور. اینها که با مفاهیم حصولی معنوسن خیالن در خیال نصیبشون شده است، یعنی یه سلسله صوری که حکایت واقع است نه خود واقع، در خیال اینها ترسیم شده است. اونایی که با شهود مأنوسند از راه جان اسرار را یافتند، با وجودات مأنوسند، وجودات خارجی نور است و روح اینها هم یه وجود نوری دارد، نورون الان نور است که اون را باید در اون جنبندی به خواست خدا اشاره کنیم. اونگاه مطلب پنجم که دنبالی های مطلب چهارم است، سخنی است که از بزرگان اهل معرفت نقل میکنن که شاید نرسیم رو بخوریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 196 وهمان و ازاحتون. این مقام پنجم از مقامات مبحوث انهای این فصل 11 است. ربما قرأ سمع که فی بعض المسفورات العلمیه، اساره از این شبهه در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 123 آمده است، اما در همون مباحث مشرقیه یه مطلبی است که باید در جمع‌بندی بهش اشاره بشود که اون مطلب در اسفار نیامده. ربما قرأ سمعک فی بعض المسفورات العلمیه شبهتون فی باب اتصاف الشیء بالامکان، چون در احکام ممکن سخن میگوین این شبهه را هم باید ترک کن. خلاصه اون شبهه این است که و ان الموصوف بالامکان، اون چیزی که به امکان متصف است، از این دو حال بیرون نیست، چون رفع نقیزه این محال است. اما موجود و معدوم، چون رفع نقیزه این محال است، از این دو حال بیرون نیست. این یک مقدمه. و چون جمع نقیزه این محال است، در هر دو حال دیگری برای او ممتنع است. چون دیگری برای او ممتنع شد، این یکی که دارد برای او ضروری است، پس هیچ چیزی برای او ممکن نیست. این دو مقدمه و نتیجه. و هو فی کل من الحالین یمتنع ان یقبل مقابل ما یتصف به، یعنی در حال وجود مقابل وجود را نمیپذیرد، در حال عدم مقابل عدم را نمیپذیرد. پس مقدمه اول بر اساس ارتفاع امتناع ارتفاع نقیزین، مقدمه دوم بر اثر امتناع جمع نقیزین. و علت تمع متقابلان فی موضوع واحد. خب اونگاه با استفاده از قیاس مرکب مسئله را ثابت میکنن، میگن در حال وجود عدم ممتنع است، در حال عدم وجود ممتنع است. اگر در هر حالی دیگری ممتنع بود، پس همین حالی که دارد برای او ضروری است، پس امکان در راه در واقع راه ندارد. و ازم تنع احدهما، یعنی اگر در حال وجود عدم ممتنع بود یا در حال عدم وجود ممتنع بود، امتنع واحد منهما بالامکان الخاص، گرچه امکان عام داریم اما امکان عام با ضرورت همراه است و امکان خاص که لا ضرورت است و محل بحث است، اون ما نخواهیم داشت. پس شیء یا واجب است یا ممتنع. لأن امتناع احد الطرفین یستلزم وجوب الطرف الآخر، در حال وجود عدم ممتنع است، وقتی عدم ممتنع بود وجود میشه ضروری، وگرنه رفع نقیزه میشود. در حال عدم وجود ممتنع است، وقتی وجود ممتنع بود عدم میشود ضروری، وگرنه رفع نقیزه میشود. فلم یتحقق ها هنا المحکوم علیه بالامکان، پس ما چیزی که ممکن باشد یعنی لا ضروری طرفین باشد نداریم. این تقریب اول. تقریب دوم این است که چون ممکن به زعم شما علت دارد، هر شی یا با علتش هست یا نه، و ایزن الشیء الممکن اما مع وجود سبب تام فیجب، چون انفکاک محال است، او مع رفعه یا با عدم سبب هست فیمتنع، چون وقتی علت از بین رفت معلولم از بین خواهد رفت. فعین ممکنون، پس ممکن کجا داریم؟ پس مطلب اول تقریر شبهه بود به دو بیان، اما مطلب دوم که جواب این دو شبهه، تقریر شبهه است به دو تقریر. فرمود گاهی این شبهه را میشنوید، بعد میشنوید که اونها در جواب این چنین گفتن، فتسمعهم یقولون فی دفع الاول، یعنی در دفع تقریب اول میگن به این که ان التردید غیر حاصل للشقوق المحتمله محتمله ان اريد من الوجود والعدم التحييز، البته شی در خارج یا موجود است یا معدوم، اما اگر بخواد حیثیت رو مراهده کنید، سه ده حیثیت است: حیثیت به شرط شی، حیثیت به شرط لا، حیثیت لا به شرط. در مقام ذات هیچ کدام از وجود عدم اونجا راه ندارن. اگر حیثیت ذات رو ملاحظه کنید که وجود غید باشد، ما حالت سوم هم داریم. ان التردید غیر حاصر لشقوق المحتمله ان اريد من الوجود والعدم التحييز. اگر به لحاظ حیثیت باشد، سه حیثیت هست. چرا؟ از یعوزه شق آخر. زیرا معوز است، کمبود دارد، یک شق سومی را این تقسیم از دست داده است. و هو عدم اعتبار شیء منهما. یکی این که ما لا به شرط رو ملاحظه بکنیم، هیچ کدام از وجود عدم رو ملاحظه نکنیم. از الموصوف بالامکان هو الماهیت المطلقه تو عن الوجود والعدم است. یعنی لا به شرط، نه مقید به وجود، نه مقید به عدم، بلکه مطلق عن الوجود والعدم است، یعنی لا به شرط. خب وقتی سه شق داشتیم، اون دو قسم محال است البته، یعنی شی متحیسن بالوجود عدم پذیر نیست و شی متحیسن بالعدم وجود پذیر نیست. اما شیئی که حیثیت ذات دارد، من حیث و هیه است، لا به شرط الوجود و عدم است، هر دو را میپذیرد. ولا یلزم من عدم قبول العدم من حیثیت الاتصاف بالوجود عدم قبوله من حیثیت اخرى. اگر شی متحیزا بالوجود عدم نمیپذیرد، ممکن است من حیث و هیه بپذیرد. یا اگر شی در حالی که متحیسه به حیثیت عدم است، یعنی به شرط لا لحاظ شد، اگر وجود پذیر نیست، ممکن است اون وقتی که لا به شرط ملاحظه می شود وجود پذیر باشد. ولا یلزم من عدم قبول العدم من حیثیت الاتصاف بالوجود عدم و قبول این عدم من حیثیت اخرى که لا به شرط است. و کذالک بالعکس، یعنی لا یلزم من عدم قبول الوجود من حیثیت الاتصاف بالعدم عدم قبول الوجود من حیثیت اخرى حیثیت ماهیت است، من حیثیت است. بل المصحح لقبول کل منهما یعنی وجود عدم حال الماهیه به حسب اطلاق ها عن الغیود که لا به شرط است. این خلاصه جواب از تقریب اول. هنوز جواب تقریب اول تمام نشد. اگر منظورتون حیثیت هست، البته منحصر نیست و از یه حیثیت با متحیزن به حیثیت وجود اگر عدم پذیر نبود، ممکن است که لا به شرط عدم پذیر باشد. اگر منظورتون تحیز نیست، به عنوان قضیه حینی وقتی است، نه قید، نه حیثیت قیدیه باشد، تقیدیه باشد، فقط به عنوان ظرف باشد، شی در حال وجود عدم پذیرم هست، یعنی در ظرفی که وجود دارد، نه به شرط الوجود، الان هم که وجود دارد واجب نیست، ممکن است همکنون وجود از او گرفته شود، نه به شرط الوجود. و این اورید به این وجود و عدم مجرد و توقیت که قضیه حینیه باشد، نه حیثیت تقییدیه، فلنا ان نختار کلن من الشقین را. ما میگویم در حال وجود، در ظرف وجود عدم برش ممکن است، در ظرف عدم وجود برش ممکن است، چون وقت است دیگر، نه غید. اونگاه اینی که شما گفتید قوله فی کل من الحالین محال است، فلنا ان نختار کلا من الشقین. قوله فی کل من الحالین، اگر منظور از حال وقت باشد، یمتن او ان یقبل مقابل ما یتصف به، ما این مقدمه رو منع میکنیم. نه، در وقتی که وجود دارد، نه به شرط الوجود، در وقتی که وجود دارد عدم برای او ممکن است، چون در این ظرف واجب الوجود که نیست. در ظرف عدم، نه به قید العدم، در ظرف عدم وجود برای او ممکن است. قیل هازا ممنون، این رو نمیپذیریم. و المسلمو، اون چرا که ما قبول داریم، و هم تناع الاتصاف به شیئن ما تحقق الاتصاف به مقابله. اگر به نحو قید باشد، البته قبول محال است، اما اگه به نحو ظرف باشد نه به نحو غیر، قبول محال نیست. و هو غیر لازم فی معنی الممکن. پس فل محذور و غیر لازم، محذور که جمع نقیزین است، لازم نیامده و لازم هم غیر محذور هست، چون به نحو ظرفیت است نه به نحو غیریت. این خلاصه جواب از تقریب اول. و فی ثانیه در تقریب دوم یقال که به لحاظ علت سنجیده می شود، ان قوله الشیء اما مع وجود سببه او مع عدم سببه، همون طوری که در جواب اول گفته شد تردید حاصل نیست، سه زل از شما دو زل رو بیان کردید، در جواب از شبهه تقریب دوم گفته می شود که تقریب شقوق حاصل نیست، سه شق از شما دو شق رو بیان کردید. ان قوله الشیء اما مع وجود سببه او مع عدم سببه، التردید فیه مختل ان اريد المعيه بحسب حال الماهیه و اعتبار المراتب فیها. اگر به لحاظ خارج میگید، البته یا با سبب است یا بی سبب، از دو حال بیرون نیست. اگر به لحاظ مرتبه ذات را میخواد اونم در نظر بگیرید و بسنجید، سه حال دارد، یا به شرط علت است، یا به شرط عدم علت است، یا لا به شرط، سه حال دارد. التردید فیه مختل ان اريد المعيه به حسب حال الماهیه و اعتبار المراتب در ماهیت، مگر اینکه بگویید یا با علت است یا نه. این یا نه منظور عدم المعیت باشد، نه معیت العدم. این عدم المعیت دو حال دارد، یا معیت العدم است یا من حیث هی است لا بشرد. الا ان يراد في الشق الثاني رفع المعيه لا معیت الرفع، چون شق اول این بود که اما مع وجود سبب تام فیجب او مع رفعه، منظورتون مع رفعه یعنی لا معه. خب و این اورید المعیه به حسب الوجود، البته اگر منظورتون به لحاظ خارج است، این فیسه و تردید درست است که یا با علت است یا بی علت، در خارج بیش از دو حال ندارد. لکن اتصاف الماهیه بالامکان که لیسه فی الوجود، که این دوگانه بودن این مال خارج است. اتصاف ماهیت به امکان به لحاظ ذات ماهیت است، نه به لحاظ وجود. در وجود خارجی البته بیش از دو حال نیست. لکن اتصاف الماهیه بالامکان لیسه فی الوجود، سوا ان کانت مع السبب باشد به شرط شی، یا لا مع السبب به شرط لا، بل فی اعتبار الماهیه و اخذها من حیث هیه هیه. خب نتیجه جواب از این دو شبهه این است که فقط ثبته ان کل ممکنن به این کان محفوفن اما بالوجوبین از سابق و لاحق، چون ممکن اگر موجود است محفوف به دو وجود وجوب است، یکی ضرورت سابق یکی ضرورت لاحق. وجوب سابق همین است که میگن اشی ما لم یجب لم یوجد، که این به علت برمیگردد، یعنی شی مادامی که علت تامش محقق نشد خودش محقق نمیشود، که این وجوب سابق وصف به حال متعلق موصوف است و ناظر است به تحقق علت تامه او. و اگر موجود شد، چون ازل وجود کاشف الوجوب جا، این ضرورت به شرط المحمول است، یعنی شیء موجود یقینا موجود است، پس یکی ضرورت سابق و دیگری ضرورت لاحق. و این کان محفوفن اما بالوجوبین از سابق و لاحق، اللذین احدهما به سبب اقتضاء الاله که وجوب سابق است، و الاخر به حسب حال خود شی در واقع، برای اینکه ضرورت لاحق دارد. و اما بالامتناعین للجانب المخالف از سابق و لاحق کذالک، اگر معدوم است محفوف به امتناعین است، چون اشی ما لم یمتنع لم یودم، یعنی تا علتش از بین نرود و اون ممتنع الوجود نشود معدوم نخواهد شد. وقتی هم که معدوم شد، ضرورت به شرط المحمول میگوید عدم برای او ضروری است. و اما بالامتناعین للجانب المخالف با وجود، یکی امتناع سابق است بر اساس اشیاء ما لم یمتنع لم یودم، یکی امتناع لاحق است برای اینکه ضرورت امتناع به شرط المحمول است. کذالک یعنی احدهما به سبب اقتضا و الاخر به حسب حال، اما هیچ کدام از این سوره چهارگانه مصادم با امکان ماهیت نیست. لکن لا یصادم شیء منهما از این وجوبین یا امتناعین ما هو به حال اون شیء به حسب ماهیتی من حیث هیه هیه، چون تمام این سوره چهارگانه در مسیر به شرط لا و به شرط شیء دور میزند، اما لابه شرط را غفلت کرده است و امکان مال او مسئله لابه شرط است. خب این پایان مطلب دوم که جواب از دو شبه است. مرحوم صدرون فرمود که هاکزا قالو این گفتن، اما اگر به لازم حرفشون توجه میکردن معلوم شد که ماهیت مجعول نیست، که مطلب سوم است. می فهمون والعارف البصیر یعلم ان هازا، این که اینا دارن امکان را تصحیح میکنن، میگوین وجود ضروری است، عدم ضروری است، چون وجود به علت مرتبط است، عدم به فقد علت مرتبط است، خود شی هیچ ارتباطی با علت ندارد. اگر اینو خوب بررسی کنن معلوم میشود که ماهیت نه اصیل است نه مجعول. هازا اعتراف منهم بعدم ارتباط الماهیه به علت الوجود، چون خود ماهیت با علت ارتباط ندارد بلکه وجود او به علت مرتبط است. و ان المتصف بالوجوب السابق و اللاحق انما وجود کل ماهیت امکانیت، خود وجود است که متصف به ضرورت می شود. و ان المتصف بالوجوب السابق و اللاحق انما هو وجود و کل ماهیت امکانیه، لا نفسها من حیث نفسها، من حیث نفسها میشه ممکن، فان حیثیت الاطلاق عن الوجود و العدم. چون مهمترین جوابی که آیون دادن این بود که امکان مال ماهیت مطلقه عن الوجود و العدم است، یعنی ماهیت لا بشرط، ماهیتی که نه قید وجود دارد نه قید عدم، رهاست. فان حیثیت اطلاق عن الوجود و العدم این یناف تلبس بالوجود را، معلوم می شود که تلبس بالوجود مال خود ماهیت نیست، مال مرتبه است خارج از ماهیت. خود ماهیت من حیث و هیه لباس وجود ندارد، لباس عدم هم ندارد، همونطوری که ما شمت رائحت الوجود، ما شمت رائحت العدم. یناف تلبس بالوجود را سوا انکان ناشین من حیثیت ذات، چه اینکه وجود از خودش باشد یا از علت بیاید، او من حیثیت العلت المقتضیت لعن وجود. مرتبیت در مرتبیت ذات ممکن است دیگر، یعنی ماهیت که میگن به لحاظ مرتبه ذات ممکن هست، یعنی ماهیت را که ملاحظه بکنیم با وجود عدم میبینیم هیچ کدام از وجود عدم متن ذات او نیست و خود این ذات ابا ندارد که وجود عدم را بپذیرد، نه این وجود است نه این عدم. بله، اما خود ماهیت وقتی لا به شرط ملاحظه بشود نسبتش به هر دو علی سوا است. اگه به شرط وجود باشد یا به شرط عدم باشد، این حالت لا ضرورت طرفین یا استواء طرفین رو ندارد. اگر لا به شرط ملاحظه کردیم میبینیم که نسبت به هر دو علی سوا است، بلا ضروری است. معلوم میشود که هیچ کدام از این دو ضرورت که از ناحیه علت میآید مال خود ماهیت نیست. حالا این مطلب سوم بود که فرع جوابهای آیون بر اساس مبانی اونها بود. حالا تلیعه مطلب چهارم هست. البته فهمم فالماهیت الامکانیت لم تخرج ولا تخرجو ابدا به حسب نفسها من کتم البطون والاختفاء الى مجل الظهور و الشهود. این وجود است که یا جلیس یا خفیست، یا معدوم است یا ظهور دارد، وگرنه ماهیت در مقام خود الان هم که وجود و عدم دارد، در ظرف وجود عدم باز میبینیم که نسبتش به هر دو علی‌السواست، خودش به فعلیت نرسیده، وصف به حال متعلق موصوف میشود. در حقیقت لم تخرج ولا تخرجو ابدا به حسب نفسها من کتم البطون و الاختفاء الى میل الظهور و الشهود. فهیه یعنی ماهیت الا بطلانها و بطونها و کمونها ازلا و ابدا همواره هست. و اذا لم تتصف به اصل الوجود، وقتی در کان تامه ماهیت به وجود موصوف نشد، در کان ناقصم به طریق اولا هرگز به کمالات وجود مثل علم و حیات و قدرت متصف نخواهد شد. و اذا لم تتصف به اصل الوجود فعلت طریق الاولا به سایر صفات الخارجیت التي هي بعد الوجود است، نظیر کمالات علمی قدرت و حیات. پس فلم یتصف به شیء من الحالات الکمالیه و صفات الوجودیه الا نفس الوجود و الماهیتو فی جمیع تلک صفات تابعتون للوجود. ماهیت هم در کان تامه هم در کان ناقص تابع است، هم در اصل تحقق هم در نحوه تحقق تابع است. حالا اینجاست که مطلب چهارم را باز میکنن که با استمداد از کلمات اهل معرفت کیفیت ارتباط ماهیت وجود را به عنوان حکایت و محکی تشرح میدن. میفرمان و کل نحو من انها الوجود. حالا که معلوم شد به اینکه ماهیت در کانه تام و ناقص تابع است، در اصل وجود و اوصاف وجود تابع است، حالا ببینیم این تبعیت برای همه وجودات در همه انهاست. و کل نحو من انها الوجود تتبعه ماهیتون خاصتون من الماهیات که المعبر انها اند بعضهم، یعنی اند بعض اهل البصیرت و المعرفه به تعین و اند بعضهم به الوجود الخاص. خب حتی ماهیات را وجودات خاص نامگذاری کردن اهل معرفت. چه نحو تبعیتی؟ تبعیتی که یک موجود ثانی برای موجود اول دارد. مثلا این حرکت های واگن های قطار، اولی که رفت دومی هم به تبع اولی حرکت میکند، اما واقعا حرکت میکند. این چنین است که واقعا وصف به حال متعلق موصوف باشد، منتها اولی واسط در ثبوت باشد. این است. یا مثلا آب به وسیله آتش گرم می شود، به تبع آتش گرم می شود که واسطه در ثبوت است. واقعا این چنین است. یا به تبع او، نظیر این که سایه به تبع شاخص حرکت می کند، از این قبیل است. صورت مرآتیه به تبع صاحب صورت عوض می شود، از اون قبیل است. از کدوم قبیل است؟ می فرمان به این که و کل نحو من انها الوجود تتبعه ماهیتون خاصه. اما چه نحو تابعیتی؟ تابعیت از صورت الواقعت فی المرآت لصورت المحاضیت للمرآت. الان وقتی سایه مخروطی یک شاخصی را شما بررسی میکنید، میبینید وقتی اون شاخص حرکت کرده این سایه مخروطی حرکت میکند، اما سایه واقعا چیزیست که حرکت میکنه؟ یا اون مقداری که نور به زمین نرسیده به نام ظل است؟ یعنی یه چیزی روی زمین وجود دارد به نام شاخص ظل، یا همون عدم نور است؟ و هاگه در صورت مرآتیه تابعیت از صورت الواقعت فی المرآت لصورت المحاضیت لهای للمرآت. فکما ان العکس، عکسی که تو آینه یا آب شفاف و مانند آن است، یوجدو به وجود زل عکس و یتقدرو به تقدر زل عکس و یتشکلو به تشکلهی و یتکیفو به تکیفهی و یتحرکو به تحرکی و یسکنو به سکونهی و ها کذا فی جمیع صفات التي یتعلقو به هر رؤیه. و همه اینها وصف به حال متعلق موصوف است و واقعا هیچ اوصافی برای این صور نیست. کل ذالک علی طریق الحکایت و تخیل است، وگرنه در واقع این چی نیست که ما یک سایه داشته باشیم موجود یا صورتی در آینه باشد. لا علی طریق الاصالت و الاتصاف به شیء منها بالحقیقه. فکذالک حال الماهیه بالقیاس الی الوجود و کمالات وجود. صورت در کانه تامه و ناقص تابع صاحب صورت است، یعنی در اصل وجود تابع صاحب صورت است، در شکل و کیفیت و لون و حرکت و سکون هم تابع اوست. اگر کسی در برابر آینه بایستد، صورتی در آینه منطبق می شود، این کانه تامه. اشکال گوناگون صاحب صورت مایه تشکلات و گوناگون صورت می شود، این کانه ناقصه. و هاکذا در ذل ماهیت هم نسبت به وجود در کانه تامه و ناقص این چین است. فکذالک حال الماهیه بالقیاس الی الوجود بتوابعه. فان الماهیت نفسها خیال الوجود و عکسه. این از این لطیف ترین تعبیرات مرحوم سعد متعلقین است که درباره اعتبار ماهیت دارن. فان الماهیت نفسها خیال الوجود و عکسه الذی ظهر منه، یعنی من الوجود، فی المدارک العقلیه، اگر کلی باشد، ولی حسی اگر جزئی باشد. پس گرچه متکلمین سخنان را گفتند ولی به لوازم حرفشون توجه نکردند، اون چرا که عارف دیده است و از دیده خود ترجمه کرده است او حق است. فزهره ما ذهب الیه المحققون من العرفا و الکاملون من الاولیا که ان العالم کله خیال فی خیال. شما هر برداشتی که از عالم دارید در صور ذهنیتون عکسی در قوه خیال دارید. اگر به سراغ خود عالم رفتید، اون رو در جلد دوم اسفار دارن که نورون علا نور. اگر با علم حصولی و مفاهیم و صور ذهنی سر و کار دارید، کلو خیالون پی خیال. حالا بخواست خدا روشن می شود که این عبارت ها از کجا نقل کردن، اون بیان خواهد شد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.